ساعت 21 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یونسکو خواستار محافظت از دانش آموزان در ایران شد. گروهی از فعالان سیاسی و مدنی خواستار اعزام هیئتی از سازمان ملل به ایران برای بررسی مسمومیت‌ها شدند. و وزیر خارجه ایران نسبت به حضور اسرائیل در قفقاز هشدار داد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو از حملات با گاز به مدارس دختران در ایران و مسمومیت‌های گسترده دانش آموزان به شدت ابراز نگرانی کرد. یونسکو روز چهارشنبه با انتشار توییتی به مسمومیت مشکوک هزاران دختر دانش آموز ایرانی اشاره کرده و خواستار تحقیقات و اقدامات فوری برای حفاظت از دختران دانش آموز و بازگشت افراد آسیب دیده به کلاس‌های درس شد. دبیر کل یونسکو در توییتی با ابراز نگرانی از گزارش‌های مسمومیت مشکوک دختران در مدارس ایران طی 3 ماه گذشته نوشته که این نقض حقوق آنها برای تحصیل در محیطی امن است، در حالی که حدود 3 ماه از آغاز مسمومیت‌های سریالی مشکوک دانش آموزان مدارس دختران می‌گذرد، هنوز اطلاعات روشنی درباره آمران و عاملان این مسئله منتشر نشده است. در خبر دیگر، گروهی از فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان و روزنامه‌نگاران مقیم خارج از کشور هم با انتشار نامه‌ای خطاب به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، خواستار تعیین هیئتی حقیقت‌یاب به ایران برای تحقیق درباره حملات مشکوک با گاز به مدارس شدند. امضا کنندگان این نامه با سازمان یافته توصیف کردن مسمومیت‌های مشکوک نوشتند که این حملات نمی‌تواند بدون امکانات دولتی و شرکت سازمان‌های اطلاعاتی ایران باشد. شیرین عبادی، داریوش آشوری، اردلان سرافراز، تورج عطابکی، قاسم شعله سردی، علی اکبر موسوی خوئینی و ناصر زراعتی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در آنکارا پایتخت ترکیه حضور اسرائیل در منطقه قفقاز را تهدیدی جدی علیه صلح و ثبات خواند و به کشورهای این منطقه هشدار داد به گفته او پای اسرائیل را به آنجا باز نکنند. امیر عبداللهیان این اظهارات را در یک نشست خبری مشترک با همتای ترکش مولود چاوشاوغلو بیان کرد. او در این نشست همچنین آنچه تروریسم از مبدأ اقلیم کردستان عراق و تروریسم داعش از افغانستان خواند را از نگرانی‌های مشترک ایران و ترکیه خواند و گفت در این چارچوب امنیت ترکیه امنیت ایران است. ترکیه سالهاست با گروه‌های کرد مخالفش در مناطق جنوبی هم مرز با ایران و عراق می‌جنگد. اما مدیر کل تعاون و کار در استان سیستان و بلوچستان از اجرایی شدن کالابرگ الکترونیکی خبر داده و گفته که نزدیک به 100% مردم استان و سیستان و بلوچستان مشمول برخورداری از این طرح می شوند. پیشتر اعلام شده بود که این طرح برای جبران کاهش قدرت خرید دهک های پایین جامعه اجرا می شود. به همین دلیل آمار 97% برای استان سیستان و بلوچستان نشانه چشمگیری از افزایش فقر یا کم برخورداری در این استان است. در همین زمینه ارزیابی مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان را جویا شدم.
ما در چند دهه گذشته اگر آماری که منتشر شده در رابطه با استان سیستان و بلوچستان رو بررسی بکنیم، شاهد یک شکاف توسعه با سطح ملی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و زیربنایی هستیم و معمولاً از نظر شاخص‌های مختلف این استان در انتهای لیست استان‌ها قرار داره. به طور مثال مثلا در گزارش‌هایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده، ما متوسط درآمد سرانه مردم استان سیستان و بلوچستان در سال 79 نزدیک به 307,000 تومان بوده، در صورتی که در پایتخت کشور این رقم نزدیک به 1,342,000 تومان بوده که یک نسبت 3.82% رو داشتن. اما سال 95 درآمد سرانه استان به 529,000 تومان افزایش پیدا میکنه که در تهران به 2,132,000 تومان در واقع این رقم میرسه که این نسبت یا در واقع این نسبت بین استان سیستان بلوچستان و پایتخت 4.3 درصد میشه، یعنی در بحث درآمد سرانه ما شاهد افول این مسئله هستیم. مسئله امید به زندگی هست که ما در استان سیستان و بلوچستان 8 سال و 8 ماه در رابطه با مردان و 8 سال و 6 ماه در مورد زنان امید به زندگی کمتر هست به نسبت متوسط کشوری. بیکاری هم در بین سال 95 تا 98 تقریبا استانهای کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و سیستان و بلوچستان جز بالاترین آمار بیکاری رو داشتن. خب این در حالی هست که در بهمن ما اعلام شده بود که این استان بیشترین تورم رو داره، یعنی تورم نقطه به نقطه 66% رو در این استان اعلام کرده بودن، که با این صحبتی که الان شده مبنی بر این که ما نزدیک به 97% تا 100% این مردم شامل این وضعیت کالابرگ ها هستن، تقریبا میشه گفت همخوانی داره.
آقای نخل احمدی، این داستان خط فقر در استان سیستان و بلوچستان مربوط به الان و چند سال گذشته نیست و از دوران خیلی پیشتر، حتی قبل از انقلاب هم این استان به نوعی محروم بوده. عمدترین مشکلات در سر راه توسعه این استان چه هست؟
دقیقاً ما الان در سال 98 جمعیت زیر خط فقر در مناطق شهری 43% بوده، در مناطق روستایی این استان 76% بوده، این که در واقع مقایسه با کل متوسط کشوری که مناطق شهری 26% و روستایی 32% بوده. خب ما این نگاه در واقع تبعیض‌آمیز به دلیل شاید شهروندان در این استان به لحاظ مذهب و قومیت متفاوت هستند با اون چیزی که در 14 گذشته جمهوری اسلامی در قانون اساسی خودش اعلام کرده که قومیت، مذهب و در واقع زبان مشخصی رو به عنوان رسمی معرفی کرده، و علاوه این که خب به هر حال چون این استان در منطقه مرزی هست و ما شاهد این هستیم که استان‌های مرزی به دلایل همون نگاه امنیتی که جمهوری اسلامی دارد، به همین شکل ما در استان خوزستان و کردستان، آذربایجان غربی هم تا حدودی همچین شرایطی می‌بینیم، اینها باعث شده که نه فقط در دوران جمهوری اسلامی که در نظام سابق هم این نگاه امنیتی و توجه کمتر رو به این استان‌ها ما شاهد باشیم، علارغم این که خب به هر حال در زمان جمهوری اسلامی به دلیل همان نگاه ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی داشته تبعیض‌ها افزایش پیدا کرده و خب در نتیجه این مسئله ما می‌بینیم که امروز این شکاف‌های بسیار عمیق در میان استان‌های کشور با این استان سیستان و بلوچستان رو شاهد هستیم.
آقای نخل احمدی، به رغم این مشکلات اقتصادی که شما ازش نام بردید و این وضعیت بد شاخص‌های توسعه انسانی در استان سیستان و بلوچستان، اما می‌بینیم که در این اعتراضات سراسری اخیر در ایران، این استان همچنان در صف اول اعتراضات به حاکمیت بوده و به شرایط سیاسی کشور اعتراض داشته. این آگاهی سیاسی مردم استان و سیستان و بلوچستان از کجا میاد؟
خب یک صحبتی رو آقای مولوی عبدالحمید چندی پیش گفتن، نشون گفتن که ما تقریبا تمام راههایی رو که می توانستیم امتحان کردیم، از مشارکت در انتخابات، از رأی دادن به گروه‌های سیاسی مختلف مثل اصولگرا و اصلاح طلب، از در رابطه با به حال مطالبه گری‌های مدنی که انجام دادن مثل آقای مولوی عبدالحمید که نامه نوشتن، حداقل 21 نامه به مقامات کشوری و بعد به رهبر جمهوری اسلامی که البته هیچ کدوم پاسخ ندادن. به هر حال به نظر مردم سیستان و بلوچستان بعد از اینکه شاید به شکل نسبت در واقع شبیه بقیه مردم در ایران، بقیه هموطنانشون، وقتی که راه‌های مطالبه گری مدنی رو در واقع به اشکال مختلف انجام دادن، تلاش کردن که خب به هر حال حقوق خودشون رو یا اون برابری شهروندی خودشون از طریق قانون به دست بیاورن، و در این مسیر متاسفانه به بنبست خوردن، امروز شاهد این هستیم که خب ما می‌بینیم همون شکلی که ما در استان‌های دیگر شاهد هستیم، مردم در این استان هم به هر حال عبور کردن از این امیدواری نسبت به رسیدن به حقوق خودشون یا به هر حال به مطالبات خودشون از مسیرها یا کانال‌های قانونی که جمهوری اسلامی معین کرده. به همین نسبت ما می‌بینیم در استان‌های مثل کردستان هم که تشابهاتی داره نسبت به سیستان و بلوچستان، چه به لحاظ مذهبی و چه به لحاظ قومیتی، این اعتراضات در واقع سطح بیشتری داره، چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ استمرار در اعتراضات، که نشان دهنده هست که این مطالبات یا انباش مطالبات در این استان‌ها بیشتر بوده و نهایتاً با جواب نگرفتن از روی حاکمیت، این مردم در واقع تصمیم گرفتن از مسیر دیگری یا به شکل دیگری اون برابری شهروندی خودشون رو محقق بکنن.
هرچه بیشتر تهدید کنن
هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
من
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
اما حساب توییتری انقلاب زنانه با انتشار تصاویر و ویدیوهایی از گردهمایی گروهی از زنان در تهران به مناسبت روز جهانی زن خبر داد. در ویدیوی منتشر شده از این گردهمایی تعدادی از زنان در یکی از پارک‌های تهران در حال شعار دادن هستند. در تصاویر منتشر شده پلاکارد‌هایی با شعارهایی درباره حقوق زنان از جمله علیه کودک همسری و در حمایت از اعتراض‌های زن زندگی آزادی در دست حاضران دیده می شود. در همین حال کانون فیلمسازان مستقل ایران هم با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی زن از زنان سینماگر ایرانی که به گفته این تشکل از آغاز جنبش زن زندگی آزادی تلاش کردند صدای آزادی خواهی سرزمینشان را به گوش جهان برسانند تشکر شده است. این نهاد خطاب به زنان سینماگر نوشته که تاریخ زنان آگاه و جسور را فراموش نخواهد کرد که در اوج سرکوب و خفقان دریچه‌ای به جهان خیال جامعه از ایران آزاد گشودند. کانون فیلمسازان مستقل ایران پس از اعتراضات سراسری اخیر با حضور گروهی از سینماگران مستقل و غیر حکومتی تشکیل شده است. اما در 6 ماه اخیر از زمانی که جنبش موسوم به زن زندگی آزادی در ایران آغاز شده آثار هنری متعددی هم تولید شده است، از جمله ترانه‌های بیشماری که هنرمندان داخل و خارج از ایران تولید کردند. برخی از این آثار مشخصاً به موضوع زن و مبارزات زنان میپردازه، از جمله قطعه دختران سیروس با صدای آیدا نصرت و همکاری با باربارا پراوی. در همین زمینه با آیدا نصرت گفتگو کردیم.
برای من بیشتر مهم بودش که مردم مخصوصا نسل جوان تاریخچه این داستان رو بدونن، چون برای من خودم خیلی حیرت زده شدم زمانی که سال 2019 بود فکر میکنم با این قطعه مواجه شدم که این قطعه 95 سال پیش نوشته شده و خیلی از جمله خود من هیچ اطلاعی ازش نداشتیم و خب از طرفی حیرت انگیز بود برام، از طرفی هم خب خیلی یأس‌آور بود که ما همچنان یعنی تغییری نکرده وضعیت زنها در واقع در این 95 سال.
دختران سیروس تا به کی در افسوس، زیر دست مردان
شاید انقلاب لزوماً همیشه همراه با فریاد و خشونت و ضرب و جر و این داستانا شاید نیست. به نظر من انقلاب واقعی در درون آدم‌ها اتفاق میفته. وقتی در درون اتفاق میفته در بیرون جلوه‌گری میکنه و اون انقلابی که معمولاً در درون اتفاق میفته خیلی انقلاب آروم و ساکتی هست، یعنی شاید پر از درد باشه، شاید پر از گریه و آه باشه، شاید پر از حتی خشم فرو خورده باشه، ولی روندی که داره در درون یک روند خیلی آرومی هست. اول درد در درون آغاز میشه و پرسشگری در درون آغاز میشه و بعد در واقع انسان شروع میکنه به حرکت کردن برای به دست آوردن اون چیزی که در واقع ازش گرفته شده.
گفتگویی بود با آیدا نصرت از ترانه‌سرایان جنبش زن زندگی آزادی که ساعت پیش با رادیو فردا انجام داده بود. با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم. حدود 45 دقیقه دیگر شنونده مجله شبانگاهی خواهید بود.